أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این آخرین شماره عنوانش هست این یعنی حضور در جهان مخلوقات بدون ابژه کردن آنها. این خیلی مهم است، این ادبیاتش مهم نیست، این که ما خب میدونی که در یه تاریخ بودیم که همه عالم رو آیات الهی میدیدیم، اما نه به عنوان یه فکر را اینا، نم نسبت حضوری با عالم داشتن. یه چیز عجیبی بود از که در شرایط طلوع دینداری این را دارید، همون جمله مشهور امیرالمومنین را، اصلا این جنس حضور بود. اصلا ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، یعنی حتی بر فرضم که این جمله را نداشته باشیم تو متون دینیمون، این که عالم آیت الهی است که تاریخ بوده است. بعد چی شد؟ بعد انکار نشد، ولی از این حضور تقریبا ما در اومدیم. یعنی ما حالا همون که بلدیم دیگه نسبتمون با قرآن نسبت دانایی شده ایمان به معنای باورهای که هر کس باید داشته باشه. خب اینم باز چیزی بود که باش میشد بشر زندگی کنه تو حیات خودش، ولی بعد یه مرتبه حالا به هر چیزی دیگه نه، یه غیب پیدا شد و یک غیر غیب به معنایی، مثلا میگم حالا به اصطلاح امروزی میگم که عالم ماده و عالم معنا، اصلا این حرفا نبود. اینا از و در تاریخ ما به یه معنا از مشروط پیش اومد. در تاریخ جهانم دیگه بعد از قرون وسطا این پیش اومد که شنیدین دیگه جهان دوتا شد. اصطلاحاً یعنی میخوام بگم این که میگن ابژه شد، واژش مهم نیست، اینا که مستحضرید که چی پیش میمد برای جامعه وقتی که در عالم بوده. که من همزم تأکید دارم حرف آقای دکتر عوانی حرف خوبیه، یعنی واقعا ما حتی تو مسیحیت در قرون وسطا هزار سال دینداری میکردن. این اواخر یه مرتبه بحث شد که این باور کافیمون نیست، بعد نتونستن مسئله رو عبور کنن ازش که اگه این باور کافیمون نیست ما یه چیزی برتری میخوان. یه مرتبه تبدیل شد به یه کفر، حالا بگوید با پروتستانتیسم نتونست اون چه که باید ادعا داشته به وجود بیاره. و چون جهانم حالا اینا خودتون بهتر میدونید، جهان مدرن است، این برای همه پیش اومد. یعنی ما هممون یه نحوه پروتستانتیست داشتیم، فرقش اینه که ما به اون شورشی که اونا اومدن مقابل هم واستادن تقریبا نبود، یعنی این پیش نیومد. اما عملا ما هنوز اون باوری که بیش از اون باور مفهومی، باوریست که میپذیرفتیم حقیقتی هست، اما نمیتونستیم یگانه باشیم در یه تاریخی که مثلا شما در صدر اسلام واژه‌هاییست که نه متاقبت اصلا مگه تو میشه که غیب باشی. این فضاییست که توحید اسلامی پیش آورد. حالا اینجا همین حرف است که آیا مراحلی در پیش هست که ما باز دوباره به همون ظرفیت نهایی حاضر بشیم. این تیتر همینه میخواه بگه، این یعنی حضور در جهان مخلوقات بدون ابژه کردن آنها. وقت چی میشه؟ دوباره باز ما اینجا عرفا کمکمون میکنه، اما با یه عقل مندی که عین حضور باشه. عموما عقل عین حضور نیست، عقل مفهومه، اما آیا یه عقل مندی که این حضور هست؟ تصور من این است که ملا صدرا و هایدگر اینجا میخوان ما را حاضر کنن هر دوشون، که در این حالا به همون زبانی که بگو حکمت متعالیه، حکمت متعالیه، یا همون زبانی که قلوبون یعقلی نبه ها، این یه خوده حالا بعد نیست رو فقا فکر کنن که آیا میشه در یه جایی بود که مثلا ببینین، حالا اینو بیشتر باید جای دیگه بحث کنیم، دو تا زاوی، دو تا حرکت از صدر اسلام یواش یواش پیش اومد. یه حرکت، حرکت عرف ها بود که بالاخره این سوال اصلا که چطور شد که خواجه عبدالله منازلش نوشت، چه صد میدان، چه مسئله پیدا کرده بودند که چی کار کنی، خیلی هم زحمت کشیدن واقعا که این که پیش اومد اصلا چی کار کنی، که نمیتونیم انگار توی ایمانی که دنبالش بودیم حاضر میشیم. خواجه عبدالله تلاشش نیست که اینا پیش بیاره. بعد دوباره ابن عربی دوباره همین سوال پیش اومد که چی کار کنیم، اون کو، اون ایمانی که میخوایم کو. به نظر من خیلی زحمت کشید. اصلا مسئله اسوایی که ابن عربی میگه یه چیزی نیست که بشه ازش عبور کنیم. بعد اینکه اینجور که ایشون میاد بحث اسما رو میکنه به معنای رضا حضور همه بگو صفات الهی یا حضور خدا، تعبیر خودش اینه دیگه، ذات به صفت خاص مثلا. ولی باز دوباره ببینین چی پیش اومد، حالا اینا با هم دیگه باز چی پیش اومد که باز خود جناب مولوی که مولوی بدونی که بعد از ابن عربی است و معنوسه با ابن عربی، این فلاحیتون کتابه شون من قشنگ معلومه اینجا میگه که یه دیشسته بود مولوی در یه جایی بود جوبی داشت حرکت که پاشم تو جوب داشت خونک میکردی چی در یه مرتبه یخته بهش برخورد که هی دارن بحث مثلا ابن عربی را مطرح میکنن، به این معنا که حرفش نیست که چرا، خیلی عجیبه که چرا. و واقعا هم شما سوال براتون پیش میاد که چی شد که مولوی نمیتونه تمام کنه مسئله رو با ابن عربی. حالا این زاویه رو ببینین همطور اومد که حالا بعد مثلا خب این داشته باشید درست موازی این شما جناب فارابی رو دارید، فارابی یا ابن سینا و سهروردی هم اینا خیلی در ایمان میخوان تلاش کنه. و اما حالا اگه اینجور بگیم اینا یه وجه قلبی رو دارن در جستجوی خودشون قرار میدن، عقل رو به یه نوع به دومین مرتبه بگیریم، جناب فارابی و جناب ابن سینا و با همون واقعا هم سهروردی هم تو همراه میخوان باز ایمان بحث وسط میانه است، اما با حضوری که عقلانیت مثلا غلبه کنه و خاله دلایل ده. تا اینجا رو داشته باشین پس بالاخره این دغدغه تاریخی هست که ما فکر میکنیم در غرب با همه اون مسائلشون آخرش مجبورن، خب دیدیم که دیگه خیلی تلاشایی که دکارت تا بعدش هم کانت اینا کردن، بالاخره به یه معنا به هایدگر رسید از این جهت که نه یه جای دیگه باید مسئله رو حل کرد، که من مثالم رو خود صدرا میزنم و بحثا میخونم. صدرا چی پیش بیاریم باهاش؟ اینکه در همون خطی که اومد و بعد از مثلا سهروردی پیش اومد، یا نه یه مرتبه همطور که شما تو بعد از قرون وسطای رنسانس میبینین که انگار یه چیزی دیگه میخواند، یعنی نتونستن تحمل کنن اون ایمان قرون وسطا را، و پیش اومد مسئلهی که حالا دکارت چه کار کرد، کانت چه کار کرد و آخرش بگو هگل چه کار کرد،
نهایتاً به یه هایدگری میرسیم. اما ما متنمون که جلومون است، متنی است که وجه هایدگری درش کم نیست. نمیدونم واژه دیگه بهتر از این ندارم. خب اما حالا حرف ما اینه که از این ورم صدرا که اومد، صدرا من با همین مسئله روبرو شد که حالا باید بیشتر از این صحبت کنیم، که صدرا هم دید که یه چیزی میخوایم که حالا تبدیل شده است به یه خودمون رو داریم به یه عرفانی مثل بگو مولوی، و از اون ورم به یه حکمتی مثلا مثل سهروردی. حالا تو این تاریخ خودتون رو حاضر کنید که چی کار کرد. از اون ور غرب با چی روبرو شد؟ غربم روبرو شد با اینکه ما با اون حیات دینی قرون وسطایی نمیتونیم انگار خودمون رو راضی کنیم. خب اونجا راه کانت شروع شده که حالا بلدین، بعدش هم به چی رسید؟ میخواست به یه چیزی خوبی برسه. هنوزم من نمیخوام بگم، میدونین که هایدگر قرائتش با کانت، با قرائت بقیه با کانت کاملا فرق میکنه. هایدگر یه کانتی میخونه که تقریبا ما هم نزدیکش بمون، که انسان رو در یه وسعت جهانی، حالا بگم در دازاین، در فرو افتادن در جهان، این هم لغت خوبی نیست، نمیدونم چطوری ترجمه کنیم، در یه نسبتی که وسعتش را با جهان میخواد انسان را دنبال کنه. خب جناب صدرام اینور اومد وسط از یه جایی. حالا حرف ما اینه که همه این پیش زمینه ها را دارد، مولوی را دارد، با همه مولوی سهروردی ها اینا را هم داره، ولی واسطه است در جایی که نه، یه چیزی دیگه ما میخواستیم. این تیتر همینه میخواد بگه که ما میخواستیم که خودمون رو در یک حیات فعالی در نسبت با بقیه ایجاد کنیم. درست است این لغت در نسبت بقیه رو من از هایدگر گرفتم، اما تو صدراوم میشه حاضرش کرد. یعنی ما خودمون رو چطوری بیابیم در نسبت با بودنمون، حالا به یه زبونی بگیم، و یکی هم در نسبت با همه عالم. این همه عالم با ما چه رابطه ای باید داشته باشه در نظر بگیرید، که بالاخره شما در از بگون خواجه عبدالله از این ور تا مولوی، و از اون ور تا از فارابی تا هر چی میخواین بگید، ما دو تا عالم داشتیم، یه عالم غیب، یه عالم معنا، یا ببخشید عالم ماده. این دو تا عالم چیزیه که اگر که نشد یه فکر اساسی براش کرد، حتما مدرنیته حاکم میشه، همطور هم که شد. یعنی اینا نمیخواستن مدرنیته حاکم بشه، مدرنیته حاصله همین قفلتیست که پیش اومد به دوگانگی بین ماده و مجرد، غیب و شهود. نگوییم ما غیب و شهود، ما تو متونم یه جور دیگه میفهمیم. حالا با این مقدمه ببینیم ما به کجا میخواییم برسیم، من میشه برسیم یا نه. با نظر به گشودگی هستی و در دل انتظار، آنچه از آن طریق به سوی انسان میآید، انسان را به نقش آفرینی تاریخی فرا میخواند. روی این لغت نقش آفرینی تاریخی خیلی عجیبه. من تصورم خواجه عبدالله همینجاست و امام خمینی هم همینجا. فرقش این است که اونا نقش آفرینیشون را که میخواستن انجام بدن در همین حد بود که انسان را نگذرن از دست بره. امام خمینی میخواد که انسان از دست نرد، اما در یه تاریخی دیگه، در یه جهانی دیگه. این که روی این باز بیشتر این فکر کنیم، یعنی اینجا من صدرا خوب کمک رو میکنه. چرا؟ آنچه از آن طریق به سوی انسان میآید، انسان را به نقش آفرینی تاریخی میخواند. خیلی راحت تر اگه بتونم اینم ربطش بدم به بحث آخرین صحبت های حاج قاسم، که هیچ مانعی جلو ما نیست برای حضوری که در پیش ماست. اگه ما اینو بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، این که در یه توحیدی قرار میگیریم که این توحید میدان حضوریست که هر کس رو میتونه دربر بگیره. به زبان دینی ظهور رحمتون للعالمین است در عالم، رحمتون للعالمین. ما داریم چیا به چی ربط میدیم ما که این نقش آفرینی که بخوایم بگیم مثل وقتی وجود به سوی قوه متکلمه انسان می آید. این از بحثای خوبه تا انسان هستی را از طریق زبان آشکار کنه. هم صدرا اینو داره، هم هایدگر صدرا قوی تر هم داره که شما وجود را به همین ادبیات، اینجا ادبیات صدرایه دیگه، خب واقعا وجود جلوه می کنه. شما یه قوهی دارید به نام قوه کلام، این وجود است که ظهور میکنه. یعنی ما امیرالمومنین، حالا اونجا بحث خدا و کلام خدا را میگم مثلا با یه کنترل جبرائیلی وسط است، ولی برای امیرالمومنین اینجور نیست، اینا همون کلام خداست. اما کلام خدا به اعتبار اینکه در شخصیت امیرالمومنین ظهور کرده، در قرآن میگم کلام خداست که در خود نور الهی ظهور کرده. یعنی در واقع پیامبر خدا اینجا مأمورن، اما امیرالمومنین مأمور نیستن، خودشونن دارن به ظهور میان. اما اینجا در نسبت با حضرت رب العالمین قوه کلامشون در اختیار، یا بگو خودشون در اختیار خدان، کلامشون تحت تأثیر اون حضور اون نور میشه نهج البلاغه. اینجاست که میگه مثل وقتی وجود به سوی قوه متکلمه انسان میاد تا انسان هستی را از طریق زبان آشکار کند. هستی آنگاه که به سوی انسان آمد و قلم رو به گشوده خود را به سوی وجود انسان گشود. ما اسم اینا میگه تجلی نمیذاریم دیگه. وقتی هستی به سوی انسان آمد و قلم رو به گشوده خود را به سوی وجود انسان گشود، انسان را طوری وارد قلم رو به خود می کند، طوری وارد قلم رو خود می کند و به او قلم روی را عطا می کند. این خیلی خوب نکته است که حالا اینجور که من میگم تصحیح بفرما. یعنی اینجا عجیبه که انسان حس می کنه که دیگه داره در یه جهانی حاضر میشه. حالا برگردید به این که این نهایت حضور از همین جنس است که انسان به سوی خدا که میره، یا بگو حالا اینجا بحث وجود است و اون با اون تجلی روبرو میشه، اگه روبرو بشه نهایتش چی میشه؟ اینو از جد میگم که ابن عربی هم میخواه اینو بگه، اما ابن عربی در زبان عرفا که بگید مخصوص به یه مکتب میشه. ما حرفمون نیست که این دیگه یه انسانیت است که تاریخ ها به ناز فرا بگیره، که من میگم صدرا خیلی و ابن و هایدگر نقششون بزرگه، چون بشر را مخاطب قرار دادن. مولوی ها مسئلش اینا نیست، مسئلش نیست که اون چه پیش میاد رو نگذارد ازش قفلت بشه. حالا اینم همه حرفام که میزنم هیچ کدوم ماشی رو حرفای نیست که بتونم راحت یه وجه کامل از سخن خودم بدونم، اما حالا اینجا بعد نیست. ببینید یه بار دیگه میخونم، میگه که هستی آنگاه که به سوی انسان آمد و قلم رو به گشوده خود را به سوی وجود انسان گشود. این خوشا به حال اونایی که اینجا هستن. انسان را طوری وارد قلم رو به خود می کند و به او قلم روی را عطا می کند که می تواند وارد ذات وجودی مخلوقات شود که همان درک اسماء الهی است. ببینید ما چطوری درک اسماء الهی را چطوری اصلا برداشت کنیم؟ اصلا بحث هستی را آوردیم وسط، که هستی به همون معنایی هستی که حالا عرایز قبلش شده است، که چیزی نیست جز یه گشودگی و یه افق، و تازه در نسبت با خودتونم این فقط معنا داره. حالا باز بحث یه خود کمک میکنه. وقتی اینجا بحث این است که میتواند وارد ذات وجودی مخلوقات شود که همان درک اسماء الهی است. من اینجا که دلواپسم، شما این واژه رو بر ندارین ببرین تو عرفان. عرفان رو بردارین و بیاید اینجا، اینجا بیشتر وقت حاضر میشیم در جهان و نسبتی که آن اسما با مخلوقات دارن، این یعنی حضور در جهان مخلوقات بدون ابژه کردن آنها. یعنی در واقع ما چند قدم اومدیم جلوتر از گذشته، بهتر بگم که نزدیک شدیم به اون پریروزی که فردید میگه. ما دیروزمونه دیگه اینجا ازش گذشته، پریروزی وسط هست که اگه بگون پریروزا پس فردا باید به هم دیگه همو درک کنن، پریروزتون یعنی این که شما دیگه دو تا چیز ندارید، یه عالم جدا از خدای، خدای جدا از عالم، خداست که در همه جا حاضر است. به چه معنا؟ به همین معنایی که انسان دارد خودش به این وسعت حس میکنه. حالا با هم آیا این نوع رابطه بین انسان و هستی همان استجابت رسول خدا صلوات الله علیه و آله نیست که عرض داشتن اللهم ارن الاشیا کما هی؟ حالا یا هی هی خیلی عجیبه که تا اینجا میتونیم برسیم تا اشیا را آنطور که هستند که همان بودن وجودی آنهاست بنگرند، یا انسان بتوند این کارو بکنه. این همان رؤیت اسمایی اشیا است و رابطه حکیمانه ای که باید با آنها داشت. حرف ما اینجاست، میخوان این حکیمانه رو بزن وارستگی، یعنی وارستگی تو ادبیات هایدگر، حکیمانه تو ادبیات خودمون. و در مراقبت با ذات خود، خب باید با آن داشت و در مراقبت با ذات خود این حضور را باید داشت. این همان رؤیت اسمایی اشیاء است و رابطه حکیمانه‌ای که باید با آنها داشت در مراقبت با ذات خود. خب این ذات خودم خیلی عجیب است که این حس هستی ما از آن جهت که هستیم، ما بیش از اون که هستیم که چیزی نیستیم. این حال چه هستی از خودش ما عین و ربطی صدرا را معتقدیم، ولی دوباره بحث عین و ربطی صدرا را با همین جمله در مراقبت از ذات خود، یعنی این که من میگم هم هایدگر هم صدرا اینجا خیلی حساس بودن که ما این بودن بیکرانه اکنون جاودانه خودمون رو، این رو همواره مد نظر داشته باشیم. این که من دارم تکرار میکنم، یعنی واقعا این واژه بودن اکنون بیکرانه جاودانه رو ما تو روح دینی خودمون امروز میتونیم داشته باشیم یا حواله باید بدهیم مثلا به این که آقا باید برین فسوس بخونید؟ نه، من نظرم است که میشه با انسان اینا در میون گذاشت. و آیا اگه اون وقتی که برفرض فسوس میخوندن و به این میرسیدن میتونستن این را در یه میدانی وسیع تری حاضر کنن؟ من میگم که اون وقت این کار سنگینی بود، اما حالا انگار سنگین نیست. و حالا بالاخره این تازه این جمله ایست که مربوط به حکمت ماست یا حرف هایدگر؟ به رفقا عرض کردم من دازاینا که بخوام ترجمه کنم همین است منظورم. من فهمم از دازاین هایدگر حضور اکنون بیکرانه جاودان است. خب این که حرف خودمونه، اینقدر ما میتونیم اینجا با هم دیگه حرف داشته باشیم و باید که باید با اون رابطه داشت در مراقبت انسان با ذات خود تا گرفتار فرو افتادن در میان مخلوقات نگردن. من بالاش نوشتم یعنی جهان مدرن. جهان مدرن دقیقا همین است، فرو افتادن در جهان کسرات بگین مخلوقات در این روزمرگی های بی هدف. خیلی مهم است، یعنی شاید اگه انگیزه اصلی بنده از همه این بحثه که تاله کردیم برای همین یک کلم است، یعنی او استقرار در قلم رو به وجود کجا و غیر اونجا کجا؟ غیر اونجا هیچ جا نیست. استقرار در قلم رو به وجود، خب پشتش میاره دا استقرار در قلم رو به وجود یعنی انتظار، یعنی وارستگی، یعنی حضور. میگه به اینجا، یعنی وقتی اون جمله دو تیتر دوباره نگاه کنید، حضور در جهان مخلوقات بدون ابژه کردن آنها. میگه این خطر ازش عبور میکنیم، بلکه صحیح ترین رابطه با پدیدارها و رخدادها برقرار میشود. صحیح ترین رابطه واقعا الان بازی نارم فکر کنید چی تو شد که حالا از اشلایر ماخره اونا بگیرید و بعدش هم خورسله اینا، دغدغه هاشون خیلی زیاد بود، خیلی. خب هایدگرم به یه معنا میشد گفت شاگرد تلق هرسله، مسئله را از تو هرسل گرفت، از دغدغه هرسل تو پدیدار شناسی. خب با اون زبان چی بگید؟ مگه جز همین میخواه بگه آقا پدیده ها حرف براش ما دارن؟ دقیقا اگه بخواه من ترجمه کنم پدیدار شناسی همینو ترجمه کنم، پدیده ها برای شما حرف دارن. میگه بگذارید که پدیده ها ظهور کنه، خب یعنی برای شما حرف دارن دیگه. ولی اون بیچاره که نمیتونه این ادبیات رو به کار ببره، منم نمیتونم به کار ببرم الا اینکه مقدماتی را بگذرونیم. بله، به معنای پدیدار شناسانه ای که اجازه داده است به اشیا که همان طور که هستند باشند. ببینیم ترجمهش همینه، اما بیش از ایناست. بگذارین پدیده ها همون طور که هست نباشن. اصطلاحا هم میگن با عزل نظر ناظر بر پدیده، عزل نظر. اما خب نه، خب حالا که ما نظرمون رو عزل کردیم، با پدیده روبرو شدیم، پدیده ها با ما حرف دارن، این یعنی چه؟ خب دوباره ممکنه خب این حرف رو ازت قبول میکنیم به عنوان عرفان. من میخوام بگم که نه به عنوان عرفان باید قبول کنیم، به عنوان عقلی که قلبش هم در صحنه است، یا قلبی که عقلش هم در صحنه است، یه چیزی بیشتری پیش اومده است. در این حضور، حالا در این حضور انقلاب، این باید خودتون به اصطلاح درستش کنید، در این حضور کاما انقلاب اسلامی خود را به طرز معناداری نشان میدهد، یعنی به عنوان مظهر توحید الهی که گشوده شده است برای بشری که میخواد اما بحثای قبلی سرنوشت این بشر را به سوی عبور از دام نیهیلیسم نجات بده. اینجاست که انقلاب اسلامی یه چیز خاصی میشه، بدون آن که ملعبه دست سیاست بازان باشد، که بلدین دیگه سیاست بازان به جای این که بخوان حقیقت خودش نشون بده، میخوان خودشون بازی کنن، بسازن، مدیریت اونجوری بکنن، و نتیجهش عملنی میشه که هزار برابر دوباره اون دوگانگی ها و صدگانگی ها به وجود میاد. یعنی انسان به وسعت خودش در هستی، که حالا این روزا خدا رو شکر میبینید دیگه، انسان به وسعت انسانیت در هستی دارد خودش را تجربه میکنید، این هم یه چیز آخر و زمانی باید باشه. خلاصه ختم به خیر شد به اسماء جلسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی دو جلسه روی این مقاله استاد داوری همین بحث در واقع من شکست خوردم، شکست را میپذیرم، یه صحبتی داشتیم. این شاید به نظرم بی ربطه به همین در واقع طرح مسئله‌ای که توی این شماره آخر شما دارید در واقع نیست، از این جهت که حالا شاید اون چیزی که دکتر داوری ازش دارن صحبت میکنن در واقع این هست که ما در واقع با انقلاب نتونستیم متوجه این بشیم که باید به تعبیری طرح یک عالمی داشته باشیم، و این عالم خب به تعبیری حالا با توجه به این که حالا به تعبیر شما مثلا در میان دو جهانم قرار گرفته، یعنی خب از یه جهت در جهان مثلا توسعه و توسعه نیافتگی خودشو داره میبینه، به این معنا که خب چیزی جز پیش رفته مثلا تکنولوژی مقابلش نیست، و خب توی همین معنا دچار یک بی آیندگی میشه، و از جهت دیگه خب در جایی قرار گرفته که یک نسبتی گویا با یک تاریخی داره، با یک گذشته‌ای داره، و بیمنا بدون توجه به اون در واقع تاریخ خودش امکان درک این جهان رو هم نمیتونه داشته باشه. خب اون چیزی که شاید دکتر داوری نگاهش هست اینه که این مسئله و دشوار بودن این نحوه از حضور به تعبیری انگار پیدا نشد، یعنی انگار که ما خب پس از انقلاب با حالا به تعبیری با یک در واقع بگیم ساده اندیشی همون در واقع ادامه غرب زدگی خودمون رو در سیاست ادامه دادیم. یعنی به یه معنا مثلا در واقع متوجه نشدیم که خب اون چیزی که از مثلا فرض کنید توسعه مقابل ماست یا علم در واقع یا مثلا پیشرفت علم مقابل ما هست، این در واقع مربوط به یک جهانه و این صرفا کار کردن با یک سری ابزار نیست و این در واقع ریشه در یک نحوه نگاه انسان به جهان داره. یعنی به تعبیر همین که حالا اینجا شما می‌فرمایید در واقع مسئله در واقع ابژه شدن پدیده هاست و بشر امروز چون تو این نگاه در واقع مستقر شده به تعبیر این توانایی رو داره. خب ما با یه ساده اندیشی در واقع اینجا با مسئله روبرو شدیم و نتونستیم یه درکی از اون نگاه به دست بیاریم، نگاهی که شاید حالا اگر مثلا فرض کنید اروپا بودیم خب به هر حال تکلیفمون معلوم بود، یعنی نسبتی با در واقع تاریخ و گذشته‌ای نداشتیم به معنای یک نحوه حضور دیگه. اما خب اینجا ما یک عهد دیگری و یک گویا می‌خواستیم به یک جای دیگری هم بریم که به نسبت این دو تا نتونستیم فکر کنیم. و خب حالا من عرض امنه که این طرح بحثی که شما داشتید و حالا این نقطه انتهایی به تعبیری داره یک به اصطلاح افقی رو از این حضور داره به ما تذکر میده که میشود در این جهان در نسبتی قرار گرفت با پدیده ها که این در واقع از این نسبت ابژه کردن پدیده ها در واقع عبور کنیم و به نوعی با یک نگاه پدیدار شناسانه مثلا با جهان خودمون روبرو بشیم، چیزی که حالا شاید فرض کنید در برهه‌هایی در واقع تجربهش میکنیم و همون حالا شاید حالا بخوام خیلی دیگه وقت نگیرم عرض کنم همون چیزیست که به نوعی مثلا بفرمایید شما حاج قاسم در واقع بهش تذکر میده، یعنی در واقع یک نحوه حضوری که به جای این که در تلاش برای برنامه ریزی باشد که اون برنامه ریزی ها در واقع مثلا به بن‌بست برسه منتظر یک نحوه حضوره و خودش توی اون جایگاه در واقع تعریف میکنه. این رو از این بابت خواستم بگم که اون چیزی که شاید مثلا فرض کنید دکتر داوری بهش در واقع مثلا اونجا تذکر میدن و شاید خیلی مثلا فرض کنید توی این مباحث دارد بهش پرداخته میشه ولی خب ما معمولا ازش غافلیم، یعنی حتی شاید همین جاست که مثلا به نوعی شما هم بتونید بگید چه کس خوردم. خب یعنی به این معنا که به اصطلاح چقدر ما میتونیم این نحوه از حضور رو متذکر بشیم که اینجا نمیشه با اون ساده اندیشی و بدون توجه و یافتن یک عالم دیگری این نسبت رو با جهان امروز برقرار کرد. حالا این نکته بود که به ذهن رسید گفتم.
با انقلاب اسلامی راه اینقدر گشود است که حماس هم احساس نمیکنه که راه بسته است. خیلی عجیبه که این بسته رو این ساحت رو اگه بیاریم وسط ما در جهان دیگه ایم. ما هنوز بخوام تو جهان مدرن و هر جهان دیگه غیر این جهان باشیم باید بپذیریم که نتیجه نمیگیریم. یعنی واقعا همون خودنام گفتین دیگه، این زهری که بر امام نوشندن کی نوشند؟ اونایی که تو اون جهان میخواستن انقلاب اسلام رو ادامه بدن حتما دیدن که بن‌بست شد، ولی از این ور امام نمیخواستن، این زهر رو تحمیل کردن به امام. امام یعنی همین حضور به قیمت مثلا این همه شهادت و حماس. من میخوام بگم این هم عجیبه که امام آقا یا بگو حاج قاسم یا اینا، از اون برم خب معتقدن که اصلا این جهان جهانیست که اصلا دیگه میخواد بشریت در جای دیگه حاضر باشه، این که در محفلی عرفا و فیلسوفا و اینا دیگه ما اونجا نمیخوایم معطل باشیم، یه جای دیگه فوقش میموند که سبک ممکنست بگون یه باری که اون گوشه دیگه، یه باری که اون گوشه ما نداریم، ما یه جهان داریم اسمش گوشتیم غزه دیگه، ما یه جهان داریم اسمش رو میذاریم بگو صدرا و هایدگر یا هر چیزی که ببخشید.
نه بس حضورها داخته این مقداری شد مخواستم بیشترم بهش توجه بدم که این نه بس حضور در واقع با همین در واقع بگیم مثلا دیالوگ صدرا و هایدگر پیش اومده. یعنی به اصطلاح اگر ما تا اینجا نتونیم فکر بکنیم اون حداقل نمیتونیم در واقع در پیه یا اینطور بگم اون حضوری که در انقلاب اسلامی هست به معنای طرح یک عالمی دیگر رو پیدا بکنیم. و شاید بگیم مثلا در حالا فرض کنید مثلا نسبتی حتی ممکنه با انقلاب قرار بگیریم که ندونیم داره چی پیش میاد و حالا به تعبیری مثلا بگیم تا کجا میشه حاضر شد. نهایتش مسائل رو در یک سری مثلا پیروزی های زود گذر تمام میکنه، یعنی به یه نقطه ای میرسیم که حالا نمیدونم این وقت هایی ممکنه بگیم خب حالا اینم به خیر گذاشت مثلا فرض
چه. یعنی واقعا این که میگون کم حرف نی، ما پیروزی زود گذر میخواییم چی کار از هم، ما این پیروزیم پیروزی زود گذر ما نیست که میخواییم در یه نسبتی با طرف کله بگیرم مثلا چیزیش نمیبینی شما، یعنی شما جز حضوری که پروردگار عالم دارم واجه آراد میخوام دینی صرفت نگم، این که ما در همه عالم حاضریم به یه معنا و این را باید که نگر داریم پاس بداریم. جمله را هم یادم رفته سست هایدگر اتفاقا از همین جنسی حرفی عجیبی دارد که معنیش مقابلش میگه داسمن اینا نمیفهمه، داسمن ها میگه انسان روزمره. امام خمینی ها در نظر بگیرید با خیلی دیگه که نمیتونه سر امام ها درک کنه، یعنی امام جهانی بود برای خودش، همین این خوبه سر واژه، این جهانی که هر کس یه جهانی است و جهان هر کس است، امام همه یه جهان است، جهانم همه یه حضرت امام، این چیزی است که ما میتونیم باش ادامه داشته باشیم. ببخشید
من کلمه شی که از تو پاشم اون گذاشتم یواشکی.
نه طوری، این که فرقش نیست که ما اینم بد نیست یه روز با هم دیگه بحث کنیم که آیا اگر که بخوایم تو اون فضا حاضر بشیم ما همون که میگون میشه، اما فرقش جمله امام دو قسمتش کنی، میگه مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله همه شهید بشند، یعنی ما اصلا دنبال این نیستیم که پیروز بشیم که یه شکستی پیش بیاد، این یه چیزیست که همه اون چیزیست که باید باشد، ما مفوقش بینید تعبیره بینید که فرزندان حزب الله رو یا شهید کنند یا زن و بچشون رو اسیر کنند وزن بکنند و این دیگه ازن نمیذارید منبلم بی زخم ناسایت تنم، یعنی ازن دیگه من انگار به جز با همین تکه تکه شدن ها زندگی را زندگی نمیدونم.
دو این جمله آخر رو عوض کنم طوری
نه؟ نه هر کاری بکنید.
گفتین که در این حضور انقلاب اسلامی خود را به طرز معنادار نشان میده. بذارید تو اول مقدمش رو بگم بعد عوضش کنم. این یه بار به نظرم توی قرن 17 هم 18 هم یه اتفاقی که افتاد این شد که آدم آدمیزاد فقط خودش موند و فهمش و تنف ما دیگه انسان موند و فهمش و ارادش. یه زمین ترسناک هم هستا، احتمالا هنوز برای ما این ترسناک، هنوز ما این وضعیت رو تجربه نکردیم، ولی اگر راست شو بخواییم تقریبا همه زندگی ما همینه، فلسفه خوندنمون هم همینه، ولی چون تجربهش نکردیم و به جان نیاموزیدیم این ترس رو، این وحشت رو تجربه نکردیم، بی‌محابا فقط حرف میزنیم. یه بار یه چیزی گفتم، فکر کنم همینجا گفتم، گفتم مهمترین دلیل وجود خدا 3 تا چیز است: دکتر داوریه، حاج قاسم و امام. قزنم احتمالا دلیل 4. به نظرم حالا روی جلسه دیشب غزه حرفای نجات بخش دارم حرف میزنم میذاره، به نظرم احتمالا ما میتونیم حس کنیم به خدا به تاریخ برگشته، میتونیم حس کنیم، و این یعنی این تو دیگه تنها نیستی، این یعنی میشه خیلی حرف ها رو پاش وایساد، این یعنی در واقع با انقلاب اسلامی میشه به این حضوری که شما گفتید رسید و فهمید. چرا؟ وقتی انقلاب اسلامی اومد امام اومد، وقتی انقلاب اسلامی اومد حاج قاسم هست، غزه هست، حتی دکتر داوری هست. یعنی چی؟ یعنی ببینید اگه من باشم و فهم خودم، این حرف ها رو اصلا نمیفهمم. یعنی این حرف هایی که به خصوص تو این بنده، این بنده آخر دیگه یه بسیار متن سنگه، من باشم و فهم خودم، منم و این روزمره، تو این روزمره می حرفا نیست، منم و گرفتاری های روزمره، ولی انگار چون خدایی هست میشه این حرفا رو زد. نمیدونم چجوری بگم، نمیدونم حسم چجوری بگم، چطوری شما حاجی دیشب یه حرفی زدن گفتن چون حاج قاسم هست یه میشه فلسفه خوند، خیلی بی ربطه ولی خیلی درسته. یعنی یه وقتی حاج قاسم اومده شما یه ذره بیراحت میشی، میتونی بخونی، میتونی بی خیال خیلی از گرفتاری های ذهنیت بشی، میتونی راحت این حرفا رو بخونی. چرا؟ چون وقتی حاج قاسم هست یعنی خدا نظر کرده است به این عالم، یعنی خدا میخواد باشه، میخواد برگرده به تاریخ. برای همین جمله آخرتون رو شما گفتید با این حضور میشد انقلاب اسلام رو پیدا کرد، به نظرم با انقلاب اسلام میشد این حضور رو پیدا کرد. ببخشید
واقعا حیبایت فکر کنیم انصافا همین که بابشه و کردین یه روایت بحث داریم که اگر کسی حیا کنه از خدا بعضی کار رو نمی کنه. من عرض کردم اگه کسی، این که میگم مال 2 هفته پی، کسی فکر کند غزه شکست میخورد خیلی بی حیاست، یعنی خدا را که این همه خداست را بی ادبانه نف کرده است که حالا وقت بعد چه پیروزی اینجا شما معنا میکنید ازش دیگه، پیروزی یه تانکا توب که معنا نمیکنید، که حیا باید بکنیم که به قول شما این همه حضور باشد و بعد ما خودمون را در جهان و جهان رو در خودمون حس نکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من در خلال صحبت شما خب یه سری سوال های تو ذهنمون هست، این ایام فاطمیه سلام الله علیها که الان میکنم بحث کمک کرد به معنیه بالاخره برای من در خلال بحثی که حالا این منبر و اینا این طرف طرف داری، یه سوالی هست که خب چرا حضرت زهرا قیام کرد؟ سوال مهمیه. حالا معمولا تو کتاب ها اینا بس میره سمت احقاق حقوق مثلا اهل بیت و چیزی که در قدیر گفته شده بود و همین بحثای معمول متعارف سیاسی و حقی که اهل بیت ساقط شده این حرفا، ولی خب بازم ما اقرا نمیشیم و یعنی راز اون گریه ها، اون قیام، اون تلاش خیلی بالاتر از این حرفا به نظر من. من فکر کنم این باشه که با اومدن اسلام یه عهدی اومد که در واقع این از زبالدان جاهلیت مثلا گوهرهای ناوی شروع کرد آشکار شدن تو عالم اسلام، یا جنگ احد، جنگ بدر، در بین شهدا، داستان خیلی عجیبی داره. این عرب جاهلی که تون وضع بود یه مرتبه چه تحول عظیمی تو درش شروع شد، شکل گرفتن و یه چیز دیگری یه مرتبه ایجاد شد. و اگه و خب من فکر کنم اون چیزی که حضرت زهرا نگرانش بود همین بود که اون عهد بره، یعنی رفتن اون عهد. حالا بله اسلام میمونه، اسمش هم میمونه، خلیفه اسلامی داریم، نمازم میخونیم، روزم میگیریم، ولی در واقع اون عهد رفته و جاهلیت میاد دوباره، این دفعه در جاهلیت دوم در پوسته اسلام.
بله
میبینیم که دوباره همه چیز میره میره به سر، هم صرف یه سری اطلاعات دانسته ها
و اعمال ظاهری
و اعمال ظاهری. یعنی اون چیزی که از زهرا خیلی نگرانش بود اون عهدی بود که فرمایش شما مثلا دیگه یگانگی بین علم و عملی ایجاد شده بود، آدم و توی حالی بودن و خب این رفت. البته حضرت زهرا سلام الله علیها موفق شد از این جهت که با قیامش یه نقطه‌ای در تاریخ گذاشتن که در واقع انتظاری که ما ازش حرف میزنیم اونجا شروع شد نقطه و یه نقطه گذاشتن که حالا میشه به اون نقطه نگاه کرد و بهش تمسک پیدا کرد و با اون عهده یه همراه شد و هی منتظر تجدید عهد بود. ولی از انقلاب اسلام یه تجدید عهدی بود از اون ماجرا و به نظرم اینجوری میشه دیوخت قیام حضرت زهرا رو بهتر فهم. سلام الله علیه
خدا قوه. خب بفرمان خواهر، بفرمان.
بازم ناظر به همین متنی که دکتر داوری داده بودن این چند وقت اخیر، حالا صحبتی که شما کردید و حرف از روزمره زدین توی بحثتون، انگار دکتر داوری تو حرفی که میزنن انگار انتظار یک برگشتن ورقی از همین روزمرگی ها رو داشتن که انگار باز خودشون هم تو ادامه حرفشون میگن که نه انگار اون انتظارم انتظار به موقعی نبود. من یه تیکه از متنشون رو میخونم اگه اشکالی نداره. شون میگن وقتی انقلاب شد این تنهای سرگردان در وطن خیش غریب با شادی و امید به گشایش افقی تازه در تاریخ به آن پیوست. همه مردم به انقلاب پیوسته بودند و از آن امیدها داشتند، اما امید من متفاوت بود. مردم دین و اخلاق و آزادی و استقلال و نان و مسکن و آسایش می‌خواستند. طبیعی بود که گمان کنند چه هر چه بدبختی و فلاکت و عجز و ناتوانی هست آورده حکومت پهلوی است و اگر شاه کفن شود وطن هم وطن می‌شود. ولی من گرچه رفتن شاه را برای وطن شدن وطن کافی نمی‌دانستم، امید یا آرزو داشتم که وطن وطن شود و همه از غربت و تنهایی و ترس و استبداد رها شوند. در انقلاب کسانی طالب حکومت شرعی بودن. حالا انتظاراتی که بود و شاید تو روزمره آدم ها بوده، بازم انگار سوار میشه به انقلاب اونا. گروه های هم صدای سوسیالیسم و کمونیسم در سر داشتن. دانشگاهیان و روشنفکران هم بیشتر فکر میکردن که زمان برقراری دموکراسی فرا رسیده است. این خواستها و سوداها همه وجهی داشت و هیچ کدام غیر عادی و عجیب نبود. یعنی همون روزمره همیشه انقلاب اومده هیچی تکون نخورد. اما اینکه انقلاب انفجاری برای نظم و آهنگ جدید در زندگی آدمی باشد پنداری بود که تنها من به آن دلبسته شده و خیلی زود سزای این اعتقاد را دیدم و هنوز هم میبینم. من در انتظار ظهور جهانی نو بودم و این انتظار به موقعی نبود، ولی کسی متوجه این اشتباه نشد و بیشتر مدعیان پنداشتند و گفتند که من به قصد تقرب اصحاب قدرت و کسب و مال و مقام انقلاب را نجات بخش دانستم. آنان تعلق خاطر مرا به آینده ورای عصر جدید بر تایید و ستایش استبداد دینی حمل کردند. خب حالا من حرفم اینجاست که چی میشه که حالا دکتر داوری دوباره توی همچین بحبوهی و تو همچین زمانی که حالا ما یه زمانی گذشته از انقلاب و همون موقع میگم همیشه متن رو داده بودم میگم که من میگم همون موقع من فهمیدم که این انتظارم انتظار به موقع نه و انقلابی که تازه هم رخ داده همونجا انگار به قربت میره، به حجاب میره، اون چیزی که میخواسته ازش طلوع بکنه، این چیز واقعی که خواستش بوده. باز دوباره دکتر داوری الان بعد از چندی سال دوباره میان این حرف رو میزنن تو همین تاریخ، شاید تو این تاریخی که ما حالا ناظر به همین متنی که میخونیم و یا تمنایی که میبینیم توی بشر، انگار امیدی داریم که دوباره اون وجه انقلاب به صحنه بیاد، دوباره دکتر داوری میان این متن رو میدن. حالا شما فرمودین که بی حیایی اگه بگیم که غزه شکست میخوره، اما خب غزه یه امیدی دوباره تو دل ما تازه کرد، یعنی یه امیدی به ما داد که دوباره برمیگرد، انقلاب دوباره به صحنه میاد با بچه شدیدتر خودش، بچه انسانی، با طلب بیشتری از جامعه انسانی. اما خب حالا اینجا چیه که دکتر داوری چی رو کم میبینن که باز دوباره انگار توی سکوتی میرن که نه من انتظاری که داشتم انتظارم به موقع نبود؟ اون زمینه انگار ما یه تجربه ای رو لازم داشتیم، انگار یه پیش زمینه، یه نمیدونم اسمشو چی بگم، یه مقدمه ای رو میخواستیم برای اون انقلاب که انگار اون موقع محقق نشده. حالا تو این زمانه ای که الان هستیم میتونیم بگیم که حالا یه مقداری پیش رفتیم و میتونیم به این برسیم دوباره با همین طلوعی که دوباره اومده. حالا از
قضا باید بحث کنید دیگه، بازم بحث میبرد، خوبم بحث میبرد. حالا من جلسه دوباره میدونم هنوز گوش ندادم، اما در این که با ذات انقلاب ما چه مواجهه‌ای داریم، با حضوری که پیش میارد کماکان، یه بحثی هم قبلا داشتید که تنگناهای تاریخی را ما بشناسیم، اول بحث هست. یعنی اینکه دکتر داری خیلی جواب تذکر خوبه میدید به که تنگناهای تاریخی را که نمیتونید شما ندیده بگیرید و بخواید فردایی بسازید. به نظر من یه نکته خودی رو فقط گفته بودند، خود همین نوشته پیامی برای یه امیدی نیست، جملاتی رو فقط بود باید روی نافک کرد. یعنی حالا آخرش اون وچی که یک تاریخی با توحید که شروع بشه، این دارد تعبیر خودتون داشتین، دارد یه آینده ای را در مقابل ما میاره. یه جوری آقای داوری باید قرائت کنیم که انصافا با اون صحبت حضرت آقا 14 خرداد تنافی نشد. خب عجیب بود بحث ایمان و امیدی که با اون دست گامندی که حضرت آقا کردن، خیلی خوب تازه همون جام نگفتن که پیروزی، به یه وقت اسم ما میخواییم بگویم پیروزی یا عدم پیروزی، یه وقت اسم میکنم یه حضوری که تعبیر امید آینده را خیلی دستگامن ایشون پیش کشیدن. باید یه جوری، دست خودمون نیست، چیزی که جلومون میبینیم چیزیست که معنای ما در دل همین ایمان و امید محقق میشه. اینا خوب روش باید بحث کنیم. جای دیگه هم هست، یعنی داریم به خودمون دل گرمی میدیم، نه خوش خودمون نمیخوایم خوشحال کنیم، یا واقعا یه جا هستیم که ایمان و امید غذای جان ما میشه برای قائم موندن بر خودمون. بعد جا بحث داره ده. شما باید بیشتر اینا رو بحث کنید.
همین
نکته
که امروز مقدارش دست خودش نداره دوباره تکرار بشه، ولی عرضم اینه که خب شاید هم مثلا دکتر داوری مثلاش اینجاست که خب با این انقلاب یه نحو حضور پیش اومده که ما به جای این که اونجا حاضر بشیم انگار دنبال چیزهایی میگردیم.
آره این و تذکر خوبی.
و بعد خب اینجا یه جورایی شاید مثلا زمین گیر میشیم و اینجا خب به یه معنا گم شده و اون چیزی که در واقع دکتر داوری همیشه روش حساس هستن و دست میذارن روش و مسئله رو اونجا میبینن خود تفکره. یعنی چون تفکر ما رو حاضر میکنه، ما در بی فکری خودمون در واقع اون چیزهایی که ظاهره رو همیشه، اون چیزهایی که ظاهر میشه رو میخواییم، بجای اینکه اون حضورمون رو بتونیم پیدا بکنیم. ببخشید
خداوند هیچ دشمنی برادون نیاره. من یه مرحله به مرحله ای رسیدم که فکرم همه چی رفت، مثلا این که یه دوباره از مدیریت اومدم به کار فرهنگی، یا یعنی مرادون خدا پیش نیاره. یعنی ما با این انقلاب یه فکر کردیم که تمام جهان را میتونیم ما متذکر کنیم به حضوری که پیدا میکنیم. بعد یهو دیدیم خیلی یه چیز دیگه شد، حالا ربط به فرمایش آقای داوری نداره، در اون در حدی که تقریبا من شما هر چیزی که شما بگون یأس به هر معنای ناامیدی شکست همه اون آره یه جا برای ما پیش مد دیگه، ذوق که قضا و مزم میده از ما گرفت این ضربه ای که خوردیم، چون ما فکر میکردیم خلاص شد. واقعا یه جایی چون ما تو در مسائل سیاسی ما تلاش بکنیم در عمق مسائل سیاسی بودیم، یو ببینیم ای این که ما اینو نمیخواستیم، خط بازی و باند بازی و رفت هر چی از ناک شما میگن، ولی بعدش یه مرتبه دیدیم که نه یه جای دیگه باید ما در انقلاب حاضر باشیم، ما یه جای دیگه حساب کنید هم مسئولیت که ما داشتیم و اینا الان چطور شد که یو همه اینا رو ما به شدت، حالا تعبیرم اینه که یعنی واقعا ما خیلی تلاش کردیم که از رئیسی خودمون نجات بدیم، حالا فضا رو در نظر بگیم که همه تلاشش اینه، وقتی هم که نه رئیسی بودن بعد نبود، این قضیه همین بود که ما حس کردیم خیلی انقلاب بزرگتر از این است که امروز و فردا به ظهور بیاد، حالا اینا جاش اینجا نیست، اما یه پس فردایی داره که امروز میشه تو پس فرداییش بود، یعنی همونه که ما اسمش هم می‌ذاریم انتظار الفرج من الفرج، یعنی به همون نور مهدی سلام. یعنی واقعا دیگه این که خیلی من تکرار کردم و برام هم عجیبه که عایشه میگه که جناب عایشه میگه که از زهرای مرضی پرسیدم که چرا بعد که اون چی در گوشتون حضرت پیامبر گفتن که خوشحال شدی، دو تا قسمت داره، یه قسمتش که بلدین دیگه، گفتن که تو زودتر از همه به من پند، دومیش خیلی عجیبه که فهمدن مهدی امت از ماست. من نظرم از اینا ما حالا باید روش کار کنیم، یعنی ان زهرای مرضیه سلام علیها همون وقت حاضر شد در تاریخ مهدی که پیامبر بهش خبر دادن، حالا ممکن است بگوید اجمالش داشتن، با اجمال نمیشه زندگی که تفصیل میخواد، محمد صلوات الله علیه و آله تفصیل دادن به این که وقتی حالا خیلی بحث میشه، ما الان در جای هستیم که معتقدیم مهدی امت از ماست به معنای همین انقلابا این حضوری که هست، وقت معلومه است که سبکمون دیگه فرق میکنه، هر کی هر کاری بکنه میدونیم داریم چه جایی را، کلیاتش را میگم و جزئیاتش که باید از هم دیگه بیاموزیم، کلیاتش را معلوم میشه که در یه جایی هستیم که این اصل اصل هاست، اصل اصل هاست که پیش اومده است، یعنی الانه، حالا بگون چه با انقلاب چه با، من هنوزم رو صدرا خیلی حساسیت مثبت دارم، پیش اومد با این مسئله ای که صدرا آورد، دوباره تاکیدم اینه با صدرا جواب هم ابن سینا و دغدغه‌های فارابی را داد، هم جواب دغدغه‌های مولوی را و هم بشر جدید را، یعنی اینا رو ایناست که حالا باید بگم ادعا ده از کجا میگی که یه چیز عجیبی پیش اومد با حکمت صدرایی که حالا شاید مثلا حجتمون برای اینکه امام فرمودن و معدرای کمال ملا صدرایی آقا میفرمان آینده در اسلوب درس فلسفه در اسلوب صدرایی ما جواب بشر جدید را میده، چطور میشه چه این حرفا زده میشه، بحث میخواد بعد
ابن سینایی میمونیم،
آره نه
با این تن و من رو هیچ وقت نمیتونیم،
صدرا را احتمال بدید که بگم واجره دلم نمیخواد بکار برم، صدرا را مدرن بدونید،
این مدرنی که شما میگید،
آره این مدرن بودن ابهامیه،
بله. صدرای مدرن،
یعنی صدرایی که هایدگر هم هست، هایدگری هم که صدرایی هست بدون این که با هم ارتباط داشته باشن، اصلا ارتباط نداشتن، آقای فلاطوری زهره میگه شواهد ربوبیه رو بهشون دادم یه مدت هم پیششون بود، بعد که رفتم گفتن نه ما نمیتونیم با این ارتباط داری کنیم، من اصلا گلم به آقای فلاطوری اصلا شواهد ربوبیه هلا کنم اصلا اصفار رو بهشون بده، شواهد ربوبیه اصفار فرق میکنه با شواهد ربوبیه، تنظیم بحث مکتب صدرایست تو همون درسای درس و بحث و کتاب، اصفاره که اصلا معلومه چی هست، اسفار انگار داره یه چشمه ایست که همینطور میجوشه، ورمه کنه با بقیه کتاباش ببخش. خب
ببخشید من در مورد همین قسمت آخر که گفتین حضور انقلاب اسلامی میخواستم یه صحبتی بکنم. این حادثه‌ای که الان اتفاق افتاد تو غزه، یه مادری بودن لبنانی که 3 تا بچه‌هاشون شهید شدن و اینا، بعد رفته بودن مصاحبه کرده بودن، بعد خیلی خوشحال بودن و راضی بودن و راحت بودن و گفته بودن چه حسی دارین، میگفتن که من این بچه‌ها رفتن خیلی احساسی راحتی دارم، چون قبلش فکر می‌کردم که حالا اینا رو چیکارشون کنم، چه جوری تربیتشون کنم، یه وقت مثلا گمراه نشن، ولی حالا خیلی خیالم راحته، اینا مثلا انگار مثلا خیلی جاشون خوبه با اینا. بعد مثلا ببینید اینجوری بودن که نمیگفتن من اینا رو از دست دادم، خب اینجوری بودن که خب الان که خیلی خوبه است، که همه چی خیلی خوبه، همینی بود که مثلا من دلم میخواست داشته باشم. خیلی به نظر نقض غرض میاده، چون آدم مثلا بچه رو میخواد برای مثلا پیری و کوریش و اینا، ولی میگه بچه تو همین سن و نوجوانیش رفت و رستگار شد همون جایی که باید میرفت رفت، و منم خیلی از این قضیه راضیم. ببینید این به نظرم یه فضایی هست که انقلاب اسلامی داره بر ما به وجود میاره. ما میدونستیم مثلا قرآن گفته بود که شهدا زنده هستن، بله، نزد پروردگارشون روزی میخورن، ولی ما تو انقلاب اسلامی اینا یه جوری فهمیدیم. یعنی مثلا ما سر سلیمانی هم تا اون وقتی که زنده بودن خب مثلا عملا نمیشد مثلا یه کسی مثل من بره با سر سلیمانی ارتباط برقرار کنه اصلا هیچ وقت. مثلا میگن ایشون اینقدر سرشون شلوغ بود که تو مثلا این ماشین میشستن برن سوار هواپیما بشن برن فرودگاه، تو اون باز زمانی کوتاه وقت میکردن هی به این مادرای شهدا و فرزندان شهدا زنگ میزدن صحبت میکردن و اینا. یعنی عملا امکان این که مثلا یه نفر مثلا ماها بتونیم بریم با سر سلیمانی ارتباط برقرار کنیم و اینا خیلی کم بود، نمیشد. ولی حالا که شهید شدن انگار بر همه ما هستن، انگار ما همهمون داریم سر سلیمانی، الان همهمون داریم. اون شهرهای دیگه هم همین جور، اون مثلا حسن باقری نمیدونم همه اونای دیگه این همینه. یعنی مثلا میگم اون ما تو فضای انقلاب اسلامی یا انگارو یه جور دیگه فهمیدیم که زنده بودن شهدا رو، بدون اینکه مقام شهیدا کم کرده باشیم خودمون رفتیم اونو یافتیم. حالا در مورد ائمه هم همین جوره. خب حضرت زهرا رو ما به عنوان زن اسوه در اسلام خب میشناختیم، ولی تو فضای انقلاب اسلامی و انگار به ما کمک کرد که ما یه جور دیگه حضرت زهرا رو فهمیدیم. خب مثلا ببینید یه چیزی گذاشته بودن، ویدیو گذاشته بودن آقای تو همین کانال صبار، در مورد یه شهیدی بود که داشت مثلا از کراماتی که حضرت زهرا داشتن برای رزمنده ها و اینا صحبت میکرد، بعد گفته بودن که آقا این ویدیو رو دیده بودن، گفته بودن که این شهید تو بیداری تو واقعیت با حضرت زهرا مواجه شده، ولی خب نخواسته که بگه. خب ببینید من نمیخوام بگم این چیز کمی مثلا چیز بدی ها، نه خیلی هم خوبه آدم مثلا خواب حضرت زهرا رو ببینه یا مثلا ملاقات داشته باشه. اتفاقا ما بعضی شهدا رو داشتیم که تو این ملاقات ها گره کشایی بزرگی کرده بودن برای جبهه حق، مثلا همین شهید برونسی توی لحظه ای تو عملیات مثلا دیده بودن حضرت زهرا رو، گفته بودن چند قدم اینوری برین چند قدم اونوری برین، مثلا این اتفاقو باعث شده بود که اینا از یه بمب بسته نجات پیدا کنن. ولی الان دیگه اینا کمه،
بله.
یعنی الان اینکه خواب ببینیم، اینکه مثلا ببینیم که مثلا بهمون بگن که این کارو بکن اون کارو بکن، یعنی اینجور اشاره کنایه حاکمه. من حالا تو ذهنم اینجوریه، ببینیم مثلا غربا وقتی میخواد عالم غیب رو تصور کنه تو عالم تو سینما بیاد برای بیننده هاش بذاره، با میگه ماتریکس، میگه سگانه ماتریکس، ببین چه جوریه، یه عالمی هزایان اونور نشستن بر خودشون یه جمعی تفکر میکنن، بعد با مثلا تلفن و اینا به این آدمشون میگن برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن، برو اینجا برو اونجا. خب غرب از غیب همینو دارد الان. خب ولی ما میتونیم تو بستر انقلاب اسلامی یا یه جوری حرکت کنیم که با سنت ها میتونیم حرکت کنیم، یعنی یا ما سنت ها برامون باورپذیر میشه. یعنی این فضایی که انقلاب اسلامی بر ما وجود آورده، این اتصالی که ما با حضرت زهرا الان میتونیم پیدا کنیم، ما لازم نیست هی خواب حضرت زهرا رو ببینیم که بفهمیم آره اون کسی که 100% مطمئنه که یه حرف آقا حقه، ولی 100% مخالف حرف آقا حرکت میکنه، این حتما مورد طمعی دشمنان قرار میگیره. حالا اصلا لازم هم نیست ما به اینتلیجنس سرویس وصل باشیم هی مثلا مدام خواب حضرت زهرا رو ببینیم، نه اصلا بستر انقلاب اسلامی اینو بر ما روشن میکنه، یعنی ما به این راحتی میفهمیم، اصلا با حقایق اینجوری متصل میشیم. خب وقتی اینجوری میشه پرواز کرد، چرا ما خودمون رو درگیر این بکنیم که یه چیزای کمی مثلا در یه حدی که اشاره کنایه هایی باشه؟ نه، خب وقتی میشه با این حقایق به این خوبی زندگی کرد و وقتی میشه با این حقایق به این خوبی زندگی کرد، خب ما تو همین مسیر حرکت بکنیم. اصلا ببینید اینجوری ها انقدر نشدنی هایی که به نظر میرسه که واقعا خیلی دور از دست رسه و انگار خیلی داره نزدیک میشه. اگه نه اونجوری که میخواستیم حرکت بکنیم ما همش درگیره، همش میگفتیم وای چقدر مشکل داریم، الان میگیم که همه چی انگار سر جای خودشه. اگه اینجوری نبود چقدر بد بود. اونجوری میخواستیم نگاه کنیم میگفتیم وای این مشکلات ها چجوری اثر رومو برداری، اصلا نمیشه. ولی حالا میگویم نه اصلا ببین خیلی خوب شد که اینجوری شد، خیلی خوب شد که این چیزا همینجوری اتفاق افتاد. به قول یکی از آقایون میگم به به، هی بگون به به. میدونی مثلا میخوام بگم این فضا رو، فضا رو انقلاب اسلامی بر ما به وجود آورد، اگه تو این فضا قرار نگیریم ما خیلی همیشه احساسی بنبست، دوچار بنبست شدن میکنیم، همش میگیم با این مسئله همونه چه شکلی حل کنیم. ولی الان یه افقی مقابل ما قرار گرفته که ما احساس میکنیم ما مثلا ببینیم خواب حضرت زهرا رو هی نمیبینیم، ولی توی دامنه از لطف حضرت زهرا خودمون رو مستقر میدونیم که احساس میکنیم ما این کارا قراره بشه، خب پس ما میریم میکنیم. یعنی اصلا میشه که قراره ما بریم بکنیم، یعنی اینجوری ما داریم نگاه میکنیم، نه اینکه حالا بریم ببینیم میشه یا نمیشه. حالا اصلا اگه قرار بودم بریم ببینیم میشه یا نمیشه هم خیلی خوب بود که ما داشتیم میرفتیم حرکت بکنیم، ولی یه وقتی یه فضا یه جوری شده که اصلا نه قراره بشه، تو فقط برو بکن. میدونین چی بدون میگم؟ یعنی یا اصلا این فضا این شکلی شده، خب این فضا اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که مثلا غرب داره، با اون چیز، با اون وضعیتی که قبل از انقلاب وجود داشت. الان ما یه جوری حرکت میتونیم بکنیم که هم خودمون رو به گذشتگان خودمون وصل میتونیم بکنیم، با همه اون شهدایی که قبل از ما بودن میتونیم وصل بکنیم، هم خودمون رو به همه آینده ها میتونیم وصل بکنیم. چی از این بهتر؟ ما اصلا چی میخواستیم دیگه؟ میدونین یه حیاتی که هم به اون گذشته وصلی هم به اون آینده وصلی.
حضور خیلی خوبی است. دوباره تاکید باید بکنید که با ذات انقلاب اسلامی به عنوان یک وجودی که ذات شما را در بر میگیرد، این زبانی که ما بتونیم اینا بیان کنیم یه بحث است، اون حسی که بعد مخاطب درش به وجود میاد اون مرحله خوبه. این سطر یه بار دیگه نگاه کنید، سطر دوم میخوام کمی گیدار روش وقت بگذارید ببینید در واقع. اما از اول آنچه از آن طریق به سوی اصلا از اینجا میخونید، دوباره با تمامش کنید، با نظر به گشودگی هستی و در دل انتظار آنچه از آن طریق به سوی انسان میآید، انسان را نقش آفرینی، انسان را به نقش آفرینی تاریخی فرا میخواند. یه نکته بعدش میگه که مثل چی؟ مثل این که کلام در اختیار انگار خداست. یعنی اینکه این حرفه ایشون خیلی خوبه که واقعا کمه. حالا اینجوری میگن مثلا ما در محضر حضرت رو مثلا ملاقات کنیم، نهایت از خدمت های حسنزاده رضوان الله تعالی علیه بودیم، خیلی حکیمان همین رو میگفتن امام را میخوان ببینید یا میخوان که امام شما را مد نظر قرار بده و جلو ببره. سعیشون تو قسمت دوم بود که مثلا همون که میگن کلامتون تمام وجودتون بشه به عنوان کلام خدا و کلام هستی. این دیگه اون چیزی است که همون که میگن کمش که غیر این ما بخوایم. من رو این لغت کم بودن به نظرم خوب فکریه. ما یه چیزی خیلی بیش از اینا را میتونیم درش حاضر بشیم. وقتی یه بلدین دیگه روایت هایی که آخر الزمان یاران مهدی حضرت بهشون میگن هر جا که به مشکلی روبرو شدید فی کفک، کف دست دست مسئله، یعنی مهدی میشن، همه به نور مهدی، همه مهدی بشن. واقعا ما اینا دیگه تجربه کردیم. ما میگم همیشه این جمله خسته کننده که من برای رفقا میگم، چمران همون امام خمینی در جبهه جبه، بعدم امام خمینی همون چمرانن در جماران. این خیلی نخوزوری است که باید روش حتما حساس بشیم. اینجاست که بحث اون وقت اصالت وجود صدرا بادون خیلی حرف داره. یعنی صدرا را اینجا دوباره بخواید برای مردم بگید و مردم را در این فضا حاضر کنید، وقت منجر میشه که تاریخ جدیدتون رو درست حس کنید. حالا جا بحث زیاد داره. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.